گردن میکنن و چون رأی اونها هم به هر حال بسیار تاثیرگذار میتونه باشه. الان فعالیتشون آغاز شده؟
نه، الکترال کالج طبیعتاً باید انتخابات صورت بگیره.
بله.
یه اتفاق خیلی مهمی که داره میفته که باید مورد توجه قرار داد اینه که در این انتخابات برخلاف انتخابات گذشته آرای پستی بسیار زیاده.
بله.
و تا حالا فکر میکنم حدود 30 میلیون نفر رأی دادن. آرای پستی رو بعد از روز انتخابات میشمرن طبق قوانین. البته ایالت‌های مختلف قوانین مختلفی دارن و اینجا یک شایبه بزرگی داره ایجاد میشه. شما از طرفی ترامپ داره میگین آرای پستی توش تقلب خواهد بود و از طرف دیگه هم میگن که یه چیزی به اسم سراب سرخ در حال وقوعه. یعنی چی؟ یعنی روز انتخابات چون آرای پستی عمل شمرده نمیشن به نظر خواهد آمد که ترامپ در سراسر کشور میبره، چون طرفداران ترامپ بیشتر میرن پای صندوق و اونا سریعتر شمرده میشه آراشون. بعد به تدریج شروع میکنن به شمارش آرای پستی که اون طول میکشه چون پستیه و مکانیزم داره، باید مطمئن بشن هر رأی صحیحه یا تقلبی نیست و به تدریج امکان داره به تدریج نتایج عوض میشه.
بله.
و امکان داره ترامپ و طرفدارانش اینجا بگن تقلبه یا دارن و نپذیرن، از طرف دیگه هم مخالفین ترامپ خب اصرار خواهند کرد و امکان داره این منجر به تنش تو داخل کشور بشه. بنابراین قضیه آرای پستی امسال بسیار حساسه و میتونه مشکلات بزرگی رو در هنگام شمارش برای داخل آمریکا به وجود بیاد.
بسیار عالی. پس به قول شما همچنان باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مرندی عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر.
خدا نگهدار شما. با دکتر سید محمد مرندی صحبت کردم، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص وضعیت انتخابات پیش روی این کشور که نظرش این بود که هنوز هم نمیشه به دقت پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد منتظر روزهای آینده بود. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه تاکید میکنم 30035 رو فراموش نکنید. شماره پیامکی ماست، حتما پیامک بدید و ما رو در جریان نقطه نظراتتون قرار بدید. روابط عمومی سازمان هم که 162 میتونید از این طریق با همکاران بنده در ارتباط باشید. اما نوبت میرسه به بسته با سخنگویان ما و ارتباط ما با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام.
با سخنگویان
خب یک بار دیگر چهارشنبه و بسته با سخنگویان و ارتباط مستقیم ما با مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و آقای نیکی ملکی مسئول ستاد اطلاع رسانی که آماده هستند که گزارشی رو خدمت شما شنوندگان عزیز در خصوص جدیدترین فعالیت‌های این نهاد ارائه بدن. آقای نیکی ملکی عزیز سلام بر شما.
سلام جناب سعیدی، از سلام در خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر. آقای نیکی ملکی، از ستاد چه خبر؟ فعالیت‌های جدیدی که اتفاق افتاده؟
خواهش میکنم، من امروز خبر خوبی دارم برای شما را بینندگان و شنوندگان. ما همونطور که در جریان هستید در رابطه بحث ایجاد اشتغال برای کولبران، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اقدام به برنامه‌ریزی کرده بود و تو همین راستا رویداد کاش برکت رو هم طراحی کرده بود که کسانی که توی این حوزه تصمیم گیر هستن با یک هماندیشی و در یک فرایند پالیسی پیچ به سیاست ها و طرحهایی برسن که بتونن انشالله بحث کولبری رو حل کنن که تو 484 تا روستای مرزی استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه این طرحها قرار شده انجام بشه. 3500 تا تحت اشتغالزایی مشخص شده که این 3500 تا منجر به ایجاد 11 اضافه شغل میشه.
بله.
اما خبر خوب این که تا به امروز الحمدلله 2500 نفر از خوربرانی که متقاضی شغل بودن برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدن و این در تا حد خوبی اون بحث اولیش آغاز شده و تا حد خوبی رفته جلو که انشالله به زودی این 2500 تا به همون 11000 تا خواهد رسید و این ایجاد اشتغال توی این استان ها محقق خواهد شد.
بله.
خبر اول. خبر دوم که حالا یکم حالا جنبه نسبت به این خبر هم داره، اقتصادی ارزش کمتری داره ولی خبر جالبی هست، این که بزرگترین گلخانه تولید پاپایا در استان فارس با سرمایه گذاری بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان از افهام راه اندازی شده. پاپایا یک میوه استوایی هست شبیه خربوزه. بله. که حالا علارغم که توی این منطقه 8 بار این دوستان تلاش کرده بودن که این محصول تو اونجا تولید بشه و توی 8 بار موفق نبودن، اما الحمدلله الان تونستن موفق بشن و بزرگترین گلخانه تولید پاپایا توی این استان ایجاد شد. این هم خبر دوم که من خدمت شما داشتم.
بسیار عالی. آقای نیکی ملکی، از ماجرای تحقیقات در خصوص واکسن کرونا که اطلاعات جدیدی نداری؟ نه
نه، ببین تحقیقات واکسن الحمدلله خیلی خوب داره میره جلو، خدا ان شاء الله کمک کنه. عرض کردم با دعای مردم امیدواریم که انشاءالله اتفاق خوبی توی این حوزه بیفته. ما 6 تا پلتفرم برای تولید واکسن داریم از روش‌های مختلف. دیروز تو رسانه‌ها دید باز یکی از اون پلتفرم‌ها مرحله تست سومی رسید. این 6 تا توی مراحل مختلفی هستن. ما الان الحمدلله تونستیم به توافق خوبی با وزارت بهداشت برسیم برای اینکه مرحله انسانی رو آغاز کنیم، چون مرحله انسانی پروتکل‌های ویژه‌ای داره، بالاخره با سلامت انسان ها سر و کار داره، پروتکلاش خیلی متفاوت هست. یه توافق خوبی رسیدیم، انشالله به زودی تست انسانی آغاز خواهد شد. این واکسنی که تست انسانی واسه اون آغاز میشه، اون پلتفرم پیشرفته‌مون هست که از بقیه پلتفرم‌ها جلوتره. این پلتفرم تو اهل تست حیوانی بود، برای حیوان‌های مختلف جوابهای بسیار بسیار خوبی داده.
بله.
و تا الان عوارض جانبی نداشته. حالا میگم توی پروتکلی که انتخاب این کسانی که هستن رو تعداد اینها، فرایند انتخابشون و حالا فرایندی که توی این مراحل اینها باید به قول معروف لازم نظر پزشکان باشن، این بحثاش الان داره نهایی میشه، توافقات خوبی صورت گرفته. امیدواریم انشالله از هفته دوم آبان ما تست انسانی رو انشالله شروع کنیم.
بسیار عالی میشه. واقعا شنوندگان ما هم و همه ما منتظر هستیم که این خبر خوبو بشنویم. پس ببینیم که از اواسط آبان ان شاء الله تست انسانی رو شما شروع خواهید.
ان شاء الله ان شاء الله. بله بله،
خیلی متشکرم. اگر شما فرمایش دیگه ندارید باهاتون خداحافظی کنم.
عزیزم موفق باشید، سلامت باشید، خدا شما.
این هم گفتگوی من با حجت الله نیکی ملکی، رئیس ستاد اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، در خصوص جدیدترین فعالیت این ستاد. دوازده و 39 دقیقه است و همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز با رویداد هستیم. بریم سراغ موضوعی که از دیروز خیلی برای شنوندگان و همه مردم ما حائز اهمیت بوده، تغییرات در بازار دلار، همچنین در بازار سکه و کاهشی شدن قیمت‌ها. ما شاهد ریزش چشمگیر نرخ دلار بودیم در یکی دو روز گذشته، همچنین قیمت طلا، و خب میتونه برای اقتصاد ایران که وضعیت نابسامانی داره خبر خوبی باشه. بریم بررسی کنیم از لحاظ اقتصادی که ببینیم دلایل این ریزش چه بوده، آیا تداوم خواهد داشت، چه موانعی بر سر ثبات بازار ارز و بازار سکه میتونه باشه. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر مهدی غضنفری، رئیس اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی هستن. میخوام با ایشون در این موضوع صحبت بکنم. آقای دکتر غضنفری عزیز، سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، مستحضر هستید و مردم ما هم میدونن که دیگه وضعیت در حقیقت ارز کشور بسیار نابسامان، یعنی 30,000 تومان رو رد کرد و واقعا ارزش پول ملی به شدت افت کرده بود، همینطور بالا رفتن لجام گسیخته قیمت سکه و به وجود آمدن بازارهای سوداگرایانه و واسطه‌گری. حالا از دیروز پریروز یک مقدار قیمت‌ها کاهشی شده. اولا میخوام لحاظ اقتصادی دلیل این پایین آمدن رو بدانم و بعد اینکه به نظرتون آیا این تداوم خواهد داشت، آیا پول ملی ارزشش حالا تا حدودی به دست خواهد آورد، چه خواهد شد و چه موانعی وجود داره بر سر این ثبات برای ما لحاظ اقتصادی تحلیل بفرمایید.
بله، متشکرم. با نام و یاد خدا آغاز میکنم. یه مقدمه کوتاه و در اصلا منظورم زمان بله. من اجازه بده.
بله، خواهش میکنم.
کشور ها از بابت داشتن ارز خارجی یعنی پول های جهان روا در کشورشون دو سه دسته میشن. بعضی از کشورهای عربی نفت سرشار میفروشن و همیشه این پول جهان روا مثل دلار، یورو، یوان تو کشورشون حسابی زیاد دارن، حتی میتونن برن خارج از کشور سرمایه گذاری کنن. برای همین کشورها نیاز بالاتر از نیازشون ارز دارن، ولی خیلی راحت میتونن تثبیت قیمت پول ملیشون رو داشته باشن. کشورهای دیگه هستن که ارز خیلی خیلی کم دارن، چون صادرات ندارن و همیشه گرفتارن. هم مثل افغانستان و وقتی از کشورها در موقع به گونه زندگیشون رو تنظیم کردن که محتاج کالای خارجی نباشن، با هم وسایل بومیشون زندگی میکنن، کمتر تابع نوسانات قیمت ارز هستن. اما کشورهای دیگه هستن مثل ایران که تقریبا نیاز ارزی و درآمد ارزشون برابری داره و مثل اینکه یه فشار میاد به اون درآمد ارزشون، بازار دچار چالش میشه. مودم در بهترین سالهای زندگی این کشور 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، 50 میلیارد دلار هم ببخشید 100 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داشتیم، 50 میلیارد دلار هم حتی اکثر صادرات غیر نفتی داشتیم، 150 میلیارد دلار. اما این 150 میلیارد دلار رو در حالت به اصطلاح نیازهای ارزیمون شامل خدمات و کالا و اینا مصرف می‌کردیم. یه مقدارش هم به صندوق توسعه صندوق توسعه ملی سپرده میشود، 20% درآمد ارزی برای نسل‌های بعدی.
بله.
یعنی یه چیزی حدود مثلا 120 میلیارد دلار برای این که زندگی مردم روی فلتک باشه، قیمت ارزم بالا نره. حالا تو اینجور کشور مثل ایران وقتی درآمد ارزی کشور شامل درآمد ارزی نفتی و غیر نفتی زیر این عدد میفته، پایین‌تر از 120 میلیارد دلاره، ارز تبدیل میشه به کالای ارزشمند. حالا اتفاقات جدی رخ میده. مثلا چی؟ مثلا خیلی از افراد میدونن که اگه اینو خریداری کنن و در یه گوشه ذخیره کنن به زودی قیمتش میره بالا. میشه یه کالای سرمایه‌ای و نقش و جایگاه خودش رو به عنوان یک ابزار تبادل کالا از دست میده، تبدیل میشه به یه محصولی که حالا باید بخری انبار کنی تا یه موقعی که گرون شد بفروشی.
درست.
مثل مسکن، مثل سکه و غیره. حالا برگردیم داخل کشور. داخل کشور وقتی ارز کم میشه ما سه جور قیمت ارز پیدا میکنیم. یه قیمت ارز هست که من اسمش رو میذارم قیمت خسته و از اون کمتر نمیتونیم باشه. یه قیمت دومی که از این بیشتره قیمتی است که روی فشارهای اقتصادی ایجاد میشه مثل تحریم و اینها، که یه به سبب قیمتی است که حاشیه قیمت خسته قرار میگیره و خیلی خیلی سخت میشه به قیمت خسته نزدیک شد. معمولا اون قیمتیه که بانک مرکزی تسلیمش میشه. و یه قیمت روانی، یعنی مردم میگن آها قیمت ارز داره میره بالا، بریم بخریم، همه هم دیگه میگن. این قیمت روانی. چیزی که الان رخ داده اون دو لایه اول هیچ دست نخورده مونده، هیچ اصلا بهش نزدیک نشدیم. لایه سوم که یه پوسته است و خیلی هم نوسان داره، لایه هیجانی، لایه روانی، لایه در واقع مبتنی بر شایعات و حرف و شنودهای مردمی است که الان داره بالا پایین میشه. یعنی فرض کنید دولت مثلا خودش معتقده توی اون قیمت هسته مثلا چیزی 7 تومن 8 تومنه، ولی به دلیل تحریم ها و ندونم کاری های مکرر بانک مرکزی و مقامات دولتی مثلا تا 15 تومن 18 تومن باید تحمل کنه، ولی از این بالاترش دیگه اصلا هیچ توجیه اقتصادی نداره و ناشی از جو روانی است که فلوش بازار شکل میگیره. پس در یه جنبندی میخوام بگم که وقتی بانک مرکزی مصاحبه میکنه و میگه که ما عرض تزریق میکنیم در بازار، من خیلی نگرانم که الان این یه دوره سیگنال اشتباهی از یه طرف دیگه ما بده. الان توضیح میدم منظورم چی. وقتی بانک مرکزی اعلام میکنه عرض تزریق میکنم بازار، این عرض در واقع این جمله و این عرضی که بازار تزریق میشه، اون قسمت روانی یا لایه سوم رو مورد حمله قرار میده و خیلی از افرادی که با مقادیر کوچک ارز در صورت زیادی را میداختن اون ارز را میخریدن و این قیمت بالا میبردن، اونا یا باشه چون بنیه مالی ندارن زود میرن ارزشون را عرضه میکنن و قیمت برمیگرده به لایه دومش نزدیکتر میشه. اما اگر بخوایم لایه دوم رو، حالا سوال شما که باز پایین تر میاد، اگه بخوایم در لایه دوم نفوذ کنیم و اون لایه را هم لاغرترش کنیم، هسته نزدیک بشیم، اینجا محتاج عرضه خیلی بیشتری از مقادیر ارز در بازار هست بانک مرکزی، حالا یا به صورت مداخله‌ای یا به صورت تأمین ارز وارد کنندگانه که میرن سخت سفارش میکنن. اگر خدا نکرده در اون تأمین ارز وارد کنندگانه که میرن سخت سفارش میکنن، اونها ارزهای بزرگ دیگه میخوان، اونجا دیگه میلیون دلار و میلیارد دلاره. اگه اونجا تأمین کافی صورت نگیره، بانکشون به بازار آزاد همین صرافی ها مراجعه کنن، فشار رو بازار آزاد بالا بره، دوباره ممکنه که نتونه بانک مرکزی در کارش موفق باشه. پس به صورت خیلی جمع‌بندی، عرضه‌های کوچک عرض بانک مرکزی که امروز در بازار عرضه میشه و کار خوبی هم هست، به شرط اینکه خزانه توهی نکنه، میتونه اون جو روانی رو از بین ببره و آرامش ایجاد کنه. اما برای اینکه در لایه دوم که ناشر فارمسای اقتصادی است نه فارمسای روانی، اگه بخواد در لایه دوم هم نفوذ کنه و پول ملی رو ارزشمند کنه، باید یک جریان مستمر ارزرسانی به بازار داشته باشه. اصلا منظورم فقط ارز مداخله‌ای نیست، در به صورت رسمی از طریق بانک‌ها واردکنندگان بتونن عرضشون رو دریافت کنن.
خب حالا آیا در شرایط کنونی همچین ظرفیت رو بانک مرکزی داره برای ورود به اون عرصه دوم؟ یا خاطر تحریم ها نمیشه؟
یه سوال خیلی مهم نیست که بارها بندستان یک کارشناس یک اپسیلون راجع به بحث عرض میدونم معتقه سعی کردم این پیام رو بانک مرکزی و مقامات دولت بدم. حالا خوشحالم که این سوال شما پرسیدید. ببینید در این میدان ارز نفتی نمیتونه ارز اندام کنه. بله. حالا این کلمه ارز هم هیده به شکلی مختلف تو ادبیات من میاد. ارز نفتی نمیتونه ارز اندام کنه. اینجا صادر کنندگان میدان، افسران میدانن. حالا حدود 29 مهر ماه هم روز ملی صادرات کشور صادر کنندگان غیر نفتی، به همشون تبریک میگیم، دست همشون هم میبوسیم و به همش حاضر موفقیت داریم. بانک مرکزی و دولت به جای اینکه با صادر کنندگان با گزمه و چماق و به صدا تهدید و تنبیه برخورد کنه و اینها رو فراری بده، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و وزارت سهم و وزارت اقتصاد باید یه رابطه تعاملی خیلی خوب با صادر کنندگان برقرار کنن، بهشون مشوق‌های صادراتی بدن. اگر این کار رو انجام بدیم، یعنی دوست بشیم با صادر کننده غیر نفتی در یه مرکز مبادله، اونا بتونن ارزشون بیارن مبادله کنن، حالا به هر قیمتی به توافق رسید، اون جریان بازگشت ارز تسریع میشه.
بله.
اما اگر کاری که اسمش پیمان سپاری ارزی است و با کمال تاسف از چند سال پیش این دولت شروع کرد و هر کی فریاد میکشیم آقا پیمان سپاری ارزی رو راه نندازید دوباره، این پیمان سپاری ارز یعنی ارز سال کننده بیاد به اون قیمتی که شما ارائه کنه ارزشو، این شکست خورده قبلا، این باعث بستن و یا ایجاد گلوگاه در بازگشت ارز میشه.
بله.
اگر پیمان سپاری ارزی رو بر نداره دولت و راه بازگشت ارز رو برای صادر کننده تسهیل نکنه، به اون لایه دوم نمیتونه نفوذ کنه.
بله.
اون لایه دوم در اصلش که ما طبیب خودمون رو در این حالی که بیمار هستیم محترم بشموریم. طبیب ما در چنین شرایطی وزارت نفت و چاهای نفت نیستن، صادر کنندگان غیر نفتی هستن.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار تحلیل کارشناسانه و علمی بود، استفاده کردیم. خیلی متشکرم که همراه رویداد بودین. خدا نگهدار شما باشه. خب تحلیل های اقتصادی آقای دکتر مهدی غزنفری رو شنیدید، وزیر ازبکستان و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در خصوص بررسی دلایل ریزش چشمگیر نرخ دلار. و اما نوبت میرسه با آخرین آیتم مجله خبری و تحلیلی امروزمون، یعنی بسته اخبار دنیای بین‌الملل. سرکار خانم حسنی سالات شوبری همکار خوبمون منتظر هستن که تا گزارش خودشونو برای شما شنوندگان عزیز ارائه بدن. خانم شوبری صدای بنده رو داریم، سلام بر شما.
بله همکار گرامی، سلام خدمت شما، من صدای شما رو به خوبی دریافت میکنم. سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه رویداد در رادیو گفتگو. ظهر چهارشنبه به خیر باشه.
بسیار عالی.
خبرهای امروز رو میخوام از مذاکرات ایران و اوکراین که دیروز در تهران برگزار شد آغاز بکنم. مذاکراتی که موضوعش هواپیمای سانحه دیده اوکراینی بود و ایران در تلاش هست با عدالت و با دقت و با حساسیت‌های انسانی که این موضوع داره اون رو پیگیری بکنه. دیروز بعد از اینکه دور دوم مذاکرات در تهران برگزار شد، آقای بهاروند معاون حقوقی وزیر خارجه یک گزارشی درباره این مذاکرات دادن و گفتن که مذاکرات سازنده بین ایران و اوکراین انجام شده، اما درباره عدد و رقم هنوز به نتیجه نرسیدن و بر اساس اصول بین المللی دارن مذاکره میکنن. کمیته هایی تشکیل شده که عدد و رقم خسارت ها رو بررسی بکنن و تاکید هم بر این بود که ابعاد انسانی این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران خیلی مهم هست و تلاش هست که حقوق قربانیان پرداخت بشه و همچنین غرامت هواپیمای اوکراینی که سانحه دیده. اما این خبر رو هم بگم که درباره اتفاقات شمال غرب ایران، مسئله جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بعد از اینکه چند بار آتش بس نقض شده و بعد از اینکه این هفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمون هم اعلام کرد که از طرح روسیه درباره موضوع قره‌باغ حمایت می‌کنیم، من امروز دیدم که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه در این مورد با فرانسه مذاکراتی رو انجام داده و به طور مفصل مسائل این دو کشور رو بررسی کردن و قرار هست با مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک بین طرفین مناقشه حل و فصل صورت بگیره با پادرمیانی این کشورها روسیه و فرانسه. و همونطور که عرض کردم ایران هم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که از طرف روسیه حمایت میکنیم. اما یا بیشتر بزنیم به آمریکا، جایی که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری این کشور باقی مونده. ترامپ که یک مصاحبه تلویزیونی داشته با شبکه CBS، ناگهان به میانه این مصاحبه که میرسه مصاحبه رو ترک میکنه و خب این تصاویرش هم موجود هست. بعد علت رو که میپرسن، بهانه که میاره میگه مجری هنگام مصاحبه ماسک نزده بوده. این رو رئیس جمهوری داره مطرح میکنه که خودش بارها در محافل مختلف از زدن ماسک امتناع میکرده. اما بعدتر ترامپ یک توییت در فضای شخصیش منتشر میکنه و میگه این مصاحبه مغرضانه بوده و به همین دلیل ترکش کردم، که این مسئله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آمریکا بازتاب زیادی داشته. در برخی ایالت‌های آمریکا هم رأی‌گیری زود هنگام آغاز شده و 34 میلیون نفر از مردم آمریکا رأی دادن و نظرسنجی رویترز نشون میده که در برخی ایالت‌های مهم از جمله پنسیلوانیا ترامپ نسبت به رقیبش جو بایدن پیشتاز هست. یک خبر دیدم از اتفاقی که در کنسولگری پاکستان در افغانستان رخ داده، جان باختن 15 افغان بر اثر جمعیت برای اینکه قصد داشتن روادید پاکستان رو دریافت بکنن در این حادثه جان باختن. خبری که واقعا حالا کشور افغانستان یه مثال تحولات در واقع که منجر به کشته و زخمی شدن میشه زیاد داریم، ولی من تعجب کردم از اینکه در یک کنسولگری برای دریافت روادید پاکستان این اتفاق افتاده. در کراچی پاکستان هم در مرکز شهر سند، ایالت سند، یک انفجار رخ داده که 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدن. علت رو هم نشتی گاز در محل عنوان شده که نیروهای پلیس و گروه‌های امدادی هم اعزام شدن به این منطقه. و همچنین یک خبر هم دارم از آمریکا که یک جنگنده F-18 ارتش این کشور در جنوب ایالت کالیفرنیا سقوط کرده و درباره وضعیت کسانی که در این جنگنده بودن هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست. ما با شما همراه میشیم همکار گرامی.
متشکرم، بسیار استفاده کردیم. خیلی لطف کردید خانم شوبری. خدا نگهدار شما باشه.
خداحافظ شما.
خب این هم بسته اخبار دنیای بین الملل با اجرای همکارم سرکار خانم حسنی سادات شوبری. فرصت داریم من یه خبر دیگه هم براتون قرائت بکنم شنوندگان عزیز. فروش اشیا و نشانه‌های مربوط به گروهک منحرف در محوطه موزه هنری دولتی در تهران تعجب برانگیز است. مسئولین موزه با علم بر ماهیت اشیا اقدامی برای جمع‌آوری انجام نداده اند. همچنین یک خبر دیگه این که اهانت یک روزنامه دولتی به مقام شهید. این روزنامه در خبر مربوط به شهادت ناجوانمردانی عامر معروف شهید محمدی به جای استفاده از عنوان شهید از واژه مرگ استفاده کرد، که این هم به هر حال در جای خودش قابل تأمل بود که خدمتتون عرض کردم. خب رفته رفته به پایان وقت برنامه نزدیک میشیم شنوندگان عزیز. امروز هم با کمال افتخار در خدمتون بودیم، موضوعات مختلفی رو مورد بررسی قرار دادیم، در خصوص دلایل ریزش چشمگیر نرخ دلار با شما صحبت کردیم. آقای دکتر قزنفری وزیر اسبق سمت صحبت کردن و گفتن که حالا فعلا اون جنبه روانیش کاهش پیدا کرده، هنوز برای استمرارش باید زمان مصرف بشه. در خصوص طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو با شما صحبت کردیم که رئیس کمیسیون سمت معتقد بود که هنوز تا زمانی که این طرح به سرانجام برسه زمان خواهد بود. البته پیش بینیشون این بود که قیمت‌ها کاهشی بشود. بستی اخبار دنیای بین‌الملل رو شنیدید. در خصوص بررسی روند انتخابات آمریکا با دکتر مرندی صحبت کردیم که شون همچنان نظرشون این هست که برای پیش بینی نتیجه انتخابات و پیروزی آقای بایدن یا ترامپ زوده و نمیشه با قطعیت صحبت کرد. در مورد تامین امنیت خلیج فارس با آقای باجلان کارشناس مسائل بین‌المللی صحبت داشتیم و بررسی کردیم. بستی با سخنگویان هم ستاد اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام آقای نیک ملکی شما را در جریان جدیدترین اخبار و اطلاعات قرار دادن. این آن چیزی بود که پیشکش شنوایی شما شد. امیدوارم که پسندیده باشید. من همچنان تاکید میکنم خدمتتون فاصله گذاری اجتماعی را رعایت بفرمایید، ماسک بزنید. وضعیت کرونا بسیار نگران کننده است. ما هر روز داریم ده ها نفر از هموطنانمون از دست میدیم و این اصلا اتفاق خوبی نیست. امیدوارم که هم مردم هم مسئولین همکاری بکنن تا بتونیم ان شاء الله این بحران واقعی ملی رو پشت سر بذاریم ان شاء الله. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. به اتفاق همه همکارانم هم در برنامه رویداد با شما خداحافظی میکنم. به امید دیدار دوباره تو خدا یار نگهدارتون باشه.
در رادیو وحدت بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
ای صف بذات رحمتا للعالمین. Compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5. رادیو وحدت از اول ربیع الاول.